بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. فردا ولادت علی ابن ابی طالب علیه السلام و یکی از روزهای ایام البیس ماه مبارک رجب هست، یعنی در واقع دو تا حیثیت با هم جمع شده، یکی حیثیت ولادت اون بزرگوار و یکی حیثیت این ایام البیس که خب فضیلت خاصی داره. این ایام در واقع نوعی تذکر هست، ایام الله نوعی ذکر یادآوری است برای ما که دائم گرفتار روزمرگی، دائم گرفتار عادت میشیم. همیشه عرض کردم عادات اگر عادت خوب باشه خوبه، اما حتی عادات خوب هم باز از جهتی آفتند. عادت بد که ذاتاً بده، حتی عادت خوب هم گاهی آفته. ما که عادت کنیم اول وقت نماز بخونیم خیلی خوبه، عادت کنیم نمازمون رو رعایت کنیم، شرایطی رو که لازم هست برای یک نماز خیلی خوبه. این عادات باعث میشه که کار بر ما آسون میشه، عادتها کار رو بر ما تسهیل میکنه. کسی که عادت کرده قبل از سحر بیدار شه آسونه براش، قبل از سحر بیدار شدن، قبل از اذان بیدار شدن. ولی کسی که عادت نداره خیلی سختشه. اما این عادات از یک طرف یه آفت میشه، یعنی وقتی عادت میکنیم یواش یواش اون توجهی که باید، چون به صورت خودکار این کار انجام میشه، توجهمون هی کم میشه. خب یه جایی هست توجه کم شد خیلی مهم نیست. من همیشه مثال میزنم به رانندگی. اول که شما رانندگی شروع میکنید همش توجه دارید به این فرمون و دنده و گاز و کلاج و ترمز، بعد هرچه که بیشتر تبحر پیدا کنید توجه شما کمتر میشه، تا جایی که یک راننده حرفه‌ای اصلا متوجه نیست که کی گاز میده، کی ترمز میگیره، کی دنده عوض میکنه. عادتش باعث میشه که اون لحظه‌ای که باید این کار انجام میده. خب این در رانندگی خیلی خوبه، لازم نیست طرف توجه داشته باشه که الان باید گاز بده. اصلا این باعث میشه که سرعت عمل پیدا کنه. یه راننده‌ای که مثلا در یک مسابقه رانندگی شرکت میکنه، اگه بخواد یک صدم ثانیه فکر کنه راجع به کاری که بخواد بکنه، ممکنه ده‌ها کیلومتر عقب بیفته. اونجا باید انقدر این عادتش قوی باشه که یک لحظه به فکر نیاز نداشته باشه تا بتونه. اینه که تو رانندگی مثلا این مسابقات مثلا فرمول 1 اول میشن دائم، یک جهتش اینه که اینا اصلا در واقع انقدر سرعت عمل دارند که قبل از این که اصلا حتی یک لحظه به نظر برسه خودشون توجه پیدا کنندن چی کار میکنن، کار انجام شده. خب اینا عیب نداره. ولی وقتی میایم به مسائل عبادی میرسیم، عبادت فقط این جسد نیست که شما 11 رکعت نماز شب بخونی و نمیدونم شب اوت رو 8 تا اونو، 2 تا اونو، 1 اونو، اینا نیست. این فقط این نیست که شما 4 رکعت نماز ظهر بخونی، 4 رکعت نماز عصر بخونی، فقط این جسد مطرح نیست. بله این جسد اگر شرایط رعایت شد مسقط تکلیفه، ولی اون که تنها عن الفحشاء والمنکر، اون صلات صرف این جسد نیست. اونی که عمود الدینه صرف این جسد نیست.
که دین آدم به اندازه نمازش باقیه، دینداری آدم به اندازه نمازشه. علی ابن ابی طالب علیه السلام به تعبیر خود اون بزرگوار که چیزی رو ندیدم الا قبلش با او و بعدش خدا رو دیدم، خب اون نمازش هم اون نمازه که تیر از پاش در میارن متوجه نمیشه. اون نماز اون دینداری رو داره و اون دینداری اون نماز رو داره، این دوتا با هم ارتباط دارن. الصلاة و عمود و دین در واقع داره اینو نشون میده که دینداری شما با نماز شما یک ارتباط مستقیم داره. اگه نمازتون شله، دینتون هم به همون اندازه شله. خیلی بهش اعتماد نکنید، یه نسیمی ممکنه خرابش کنه. ما در موقعیت‌های سخت قرار نمی‌گیریم، گاهی از اوقات فکر می‌کنیم خیلی پهلوانیم. خدای نکرده در یک موقعیت سخت که قرار می‌گیریم، می‌گیم نخه ما هیچ رفت. و برای اون موقعیت سخت باید قبل از موقعیت سخت خودمون رو آماده کنیم. در اون لحظه‌ای که طوفان بلند میشه که نمیشه رفت سخت به ساختمون رو مستحکم کرد، اونجا که نمیشه، وقتی که زلزله میاد که نمیشه رفت خونه رو ضد زلزله ساخت. یه لحظه میاد تمام و میبره، تموم میشه. قبلش باید آماده کرده باشیم. این فرصت ها میگن 13 رجب، ولادت علی ابن ابی طالب، اون کیفیت ولادت، اون شخصیت، اون زندگی، روزهای شبها و ما ایام بیز رجب، این فضائل، این همه اینا یاداوریه، این یه تکون دادنه، یه بیدار شدنه که بالاخره استفاده کن. هی به ما تلنگر میزنن، او بعد ما همجوری میگذریم، میریم میریم میریم، تق به انتها میرسیم. ما همیشه مرگ رو خیلی دور میبینیم، خیلی اقرب الیکم من حبل الورید از جهاتی، مرگ همین دم گوشت. مرگ یه چیزه، آدم باید با مرگ زندگی کنه تا بتونه زندگی کنه. اگه انسان مرگ رو از یاد برد، زندگی رو از یاد برده. زنده بودن غیر زندگی کردنه. بله، هم نفس بکشی، غذا بخوری، سیستم هاضمت کار بکنه، اکسیژن هوا رو اینا که زندگی نیست، این زنده بودنه. اما زندگی وقتی معنادار میشه که همراه میشه با مرگ، اونجاست که زندگی تازه میشه زندگی. بعضی فکر دارن که یاد مرگ زندگی رو به هم میریزه. یه وقتی من در یک جایی بودم، فکر میکنم یادم نیست، در یکی از کشورها، حالا یادم نیست، گفتم میخوام این چند روزی که اینجا هستم برای شما صحبت بکنم از مرگ بگم. نه اول خوشون نمیدون، مرگم شد موضوع برای گفتم، ولی واقعا مهمترین کفا بالموت واعظن اینه. اینقدر نوشتن روی این چیزا اعلامیه ها که آدم اصلا نمیخونه، رد میشه، اینم عادت میشه، همه چیز عادت میشه دیگه. ولی واقعا فقط آدم مرگ رو اگر یه ذره بهش توجه کنه کفا، با اینکه موعظه کنه آدم رو، آقا این کار نکن، چرا دیگه میمیری باید جوابگو باشی. حالا این فرصت فردا و پس فردا و روز پنجشنبه فرصت خوبی است. البته وقتی فرصت ها اینطوری پیدا میشه، ما که اهلش نیستیم، با یه بحران دیگه مواجه میشیم. حالا اگه گذشت که گذشت چی، اما اون که میخواد استفاده کنه تازه با یه بحران مواجه میشه. چیکار کنیم حالا؟ این مردم مثلا هی دعا میکنن خدایا ما بریم مکه، بریم مدینه، بعد میرن مدینه، حالا چیکار کنیم مدینه؟ میبینی مسجد رو نمی، خب مسجد رو نبی، نگاه میکنی خب مسجد، مثلا بار اول ندیدی، خب برای یه چیز جدیدیه دیگه، خب مسجد دیگه، صد در دیوار و چهار تا چراغ و مثلا میگم چی، حالا قبر پیغمبر کجاست؟ خب اونجا.
اون برشه یا این برش، حالا این برشه. خب اول از این چیزا خب تام شد. حالا قبر پیغمبر روش سنگ هست یا نیست، سنگش مرمره یا نیست، ما دنبال چی میگردیم؟ بعد هی میبینیم خب چه کنیم، دو رکعت نماز اینجا میخونیم، دو رکعت نماز اونجا میخونیم، دو رکعت برای بابام بخونیم، دو رکعت اب نداره خوبه، ولی در واقع همش داریم وقتو میگذرونیم. مثلا بعضی از اوقات اگه ته دلتون نگاه کنی، آدم که میرسه به این اوقات خاف، هی ته دلش میگه کی تموم میشه، چون نمیدونه چجوری استفاده کنه. به جای اینکه نگران باشه که نبادا تموم بشه، همش فکر اینه که کی تموم میشه. میگن اهل معرفت که نماز میخونن، هرچه به انتهای نماز نزدیک میشن قصه‌دار میشن که الان دیگه تموم میشه نماز، این فرصتی که پیدا شد برای گفتگوی مستقیم تمام میشه. آقای جوادی آملی حفظه الله همین روز شنبه بعد از نماز ظهر خدمتشون بودیم، به مناسبت ایشون یه صحبتی داشتن راجع به مرحوم آقای بهجت. ایشون فرمود آقای بهجت اونجوری تو نماز گریه میکرد. حالا صحبت در یه جمع خیلی محدود خاصی بود. حالا واقعا آقای بهجت رضوان الله علیه، که حالا معمولا افرادی که اهل اینجور چیزا هستن این کارو نمیکنن، ایشون به دلیل اینکه میخواست تربیت کنه این کارو میکرد، علنی انجام میداد، چون خیلی ها این کارو نمیکنن. خود اینکه یه کسی بتونه علنی انجام بده و خودش از بین نره خیلیه، چون که افرادی که علنی انجام میدن از بین میرن، نمیتونن نگه دارن برای خودشون. خب مرحوم آقای بهجت اون حالی که داشت، بعد اون لحظه‌ای که میخواست نماز رو سلام بده، انگار جان از بدنش داره خارج میشه، اصلا انگار یه فشار عجیبی داره به ایشون میاد. اون یه حاله، ما میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات، تو خیش راحت شده، اینم یه حاله، اینم نمازه، اونم نماز. بعد دقت کنید ببینید، ما اینقدر این معصومین رو، من همیشه ناراحتیم از اینه، ما این معصومین علیهم السلام رو یه بلایی سر مفاهیمشون آوردیم که اصلا انگار اینا یه چیزای غیر عادی هست. مثلا علی ابن ابی طالب نماز میخونه اونجوری، دعا میکنه اونجوری، شب زنده داری داره اونطوری، توی نخلستان ها اون حال و هوا، اینو مثل که همش ما میگیم همه هم میکنیم به اینکه اینا مثلا تمرین بدن به مردم نمایش، یعنی اینا یه اون بازی میکردن با مردم، نمایش اجرا میکردن. مثلا امام صادق علیه السلام اون دعای رجب رو اون روز خوندم براتون، دیدید وقتی اون طرف سوال کرد، بعد حضرت فرمود اکتب بسم الله الرحمن الرحیم و این دعا رو صباحاً و مساءاً بگو عقیب کل صلاتن، بعد دعا رو فرمود. بعد اونجا داره که در نقل دیگری است که حضرت بعد از اینکه دعا رو به او گفت، دستشو گرفت به محاسن و انگشتش سبابه راست رو حرکت داد و دعا رو خوند، و در نقلی است که قد گریه کرد که دستش پشت دستش خیس شد. با میگیم حضرت میخواست یاد بده، چون من بازی میکرد، مثلا یه دونه هنرپیشه، مثلا فرض کن اون بابا که ادای حمزه رو در می آورد، سید الشهدا، خیلی قشنگ بازی میکرد دیگه، آنتونی کوین. بین حقیقت او تا حقیقت حمزه، از زمین تا آسمون که هیچ، از عرش تا فرش که هیچ، فاصله اینقدر زیادی که اصلا نمیشه مقایسه کرد، این کجا اون کجا، این عین الرجس، اون عین الطهاره، او اعدای اونو در می آورد. یعنی امام علیه الصلاه و السلام همش بازی میکرد، اعداد این نیست آقا، معصومین علیهم السلام این نیستن، عین حقیقت، همه کارشون عین حقیقته، متن واقعیته. علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام نصف شب میره توی نخلستان گریه کنه که ما یاد بگیریم، اینجوری هم روش یاد دادن بیکاره، اینجوری گریه کنه ما یاد بگیری، خب یه کار علنی انجام میداد دیگه، اگه قرار بود یاد بده به ما، این نیست واقعا، این حال و هوا. اون داستان شنیدی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم یواشکی بلند شد از کنار یکی از زنانش، رفت او فکر کرد الان رفته سراغ یه زن دیگه، بعد رفت دیده افتاده به سجده داره گریه میکنه، گفت ای شما دیگه چرا؟
حضرت فرمود یعنی من بنده شاکر خدا نباشم؟ اینا با این مقام و منزلتشون چه حال و هوایی داشتن؟ ما چه حال و هوایی؟ ما چه توقعاتی از خدا داریم؟ اینا چه توقعاتی داشتن؟ ما چه جوری برخورداریم؟ اونا چه جوری برخوردار بودن؟ کجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم امکانات ما در اختیارش بود؟ یک هزارم امکانات ما رو پیغمبر داشت که طلبه میگه سخت زندگی ها جواب. یک هزارم امکانات ما رو علی ابن ابی طالب علیه السلام داشت. یکم فکر کنیم، حیفه، واقعا حیفه. آدم ما که حالا هیچی گذشت از ما، ولی حیفه، حیف میگذره خیلی زود. یه چشم به هم میزنیم تموش. چقدر من گاهی میرم حرم، این قبر اساتید، قبر رفقا که اونجا هستن میبینن. خب من بعضی از اونا مثل آقای معرفت خدا رحمتش کنه، بعضی ها استادای ما بودن مثل آقای تبریزی، آقای بهجت، مرحوم آقای فاضل، مرحوم آقای مشکینی، همینجوری مرحوم آقای بهاءالدین، همینجوری نگاه کنم همینا ببین همه رفتن، حالا اینا میرن دیگه، میریم همه. خب دوستای جوان ما که حالا سالها پیش بعضی از اونها میریم. بالاخره انشالله این فرصت 13 رجب، فرصت مبارک ولادت علی ابن ابی طالب، فرصت مبارک ایام البیست، از یک طرف سعی کنیم اون معرفتمون رو نسبت به این مفاهیم ارتقا بدیم، از طرف دیگه این ایمان رو، اون درون خودمون رو درست کنیم. امروز صبح طلبه سال اول دوم حاجی ببخشید برای تبلیغ خارج کشور، گفتم گو انفاس کنبر پیکاره، هنوز درد بو شیر میده فکر تبلیغ خارج. خیلی ما دلمون واسه دیگران میسوزه، یک دهمش برای خودمونم بسوزه. اینقدر نگرانی بقیه میرن جهنم، اوی خودت هم میری یا فکر نکن. گفت اتقو موازعت تو هم، اون منبری معروف قومی گفته بود اتقو موازعت تو هم، آخوند تو هم. بابا ما هم هستیم، همش مردم کنی، خیلی دلمون برای دیگران میسوزه، یه دهمش یک صدومش برای خودمونم بسوزه. انشالله انشالله که امام زمان عجل الله فرجه شریف، حالا دیگه گفتم امام زمان برای ما دعا نکنه، برای کی دعا کنه بالاخره؟ بله دیگه، ما همیشه گفتیم امام زمان بالاخره بعد هزار و اندی سال گیرش ما آمدیم دیگه. الان نگاه کنه تو دنیا مثلا دیگه مریداش کیان؟ شیعه ها. تو شیعه ها مثلا دیگه بهتریناش کیان؟ طالبان دیگه. خدا دیگه آخرش ما گیرش اومدیم دیگه، بهتر از ما که گیرش نیومده دیگه. دیگه برای ما دعا نکنه، برای کی دعا کنه؟ مثلا برای اون فسق فجره و کفار و ناسبیا و وهابیا دعا کنه؟ کی دعا کنه بالاخره؟ بر ما مجبور دعا کنه دیگه، حالا چاره نیست. انشالله که مشمول اون دعاهای خواستر حضرت باشیم، یه جوری باشه که حضرت وقتی دعا میکنه با دل خوش نسبت به ما دعا کنه انشالله، که یک دعای ایشون انشالله گره از هزار مشکل باز میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث القول فی الحج بالنذر والعهد والیمین تمام شد، 12 مسئله در تحریر و 34 مسئله در عروه بود که ما بحث کردیم، سعی کردیم تمام مسائل رو بحث کنیم. حالا بعضی چیزا توی تحریرم نبود، در عروه بود، ما گفتیم با اینکه حالا بحث ما ترتیبش تحریر الوسیله امام رضوان الله علیه. جلسه گذشته القول فی النیابه رو آغاز کردیم با این عبارت امام که فرمودن القول فی النیابه و هیه، یعنی نیابت صح عن المیت مطلقا و عن الحی فی المندوب و بعض صور الواجب، و گفتیم عبارت مرحوم سید در عروه هم همینه تقریبا، با یک کمی تفاوت که عبارت رو واضح تر کرده. لا اشکال فی صحة النیابه عن المیت فی الحج الواجب و المندوب، که اون عبارت مطلقای امامه، و عن الحی فی المندوب مطلقا در مقابل فی الواجب فی بعض الصور. و گفتیم در عروه کسی به این نکته خب تعلیقی نزده، چون اینجا حالا خیلی جای تعلیق من به یه معنی نداشته. من میخواستم از این عبارت رد بشم. وقتی آثار قدما رو خواستم اینجا یک مقدار برای شما نقل کنم، دیدم بد نیست اینجا یک با فضای عبارات قدما و بحثی که قدما داشتنم یه مقداری آشنا بشیم. مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه خب کتابی داره به نام مسائل ناصریات که در این کتاب ایشون یک عبارت از ناصر الاطروش نقل میکنه که از جد ایشون هست در واقع، و حالا یک فرقه هایی هم در اسلام ایشون رو خیلی براش مقام و منزلت قائلند و در واقع ناصر الاطروش رو به عنوان یک، حالا به یه تعبیری، یک امامی در اون فرقه ها مطرح میکنن که این عبارتی که اینجا هست داره که الاستئجار علی فعل الحج والعمره جائزون، که عبارت مثلا خود جناب ناصر هست. اون کسی که کتاب رو چیز کرده نوشته لم اجد عن ناصر علیه السلام، که این نشون میده اون شخصی که این کتاب رو تصحیح کرده اون در واقع خودش نگاهش نسبت به ناصر الاطروش رضوان الله علیه چجوری بوده. و هر حال مرحوم سید بعد از اینکه این عبارت رو نقل میکنه ایناست که میفرماد بله از نظر ما الذی نذهب الی، یعنی ما شیعه ها، که استیجار بر حج از معذوب و از میت جایز. معذوب که حالا این تعبیری است که در کتب ما هم حالا میبینیم مکرر تکرار شده، همچنان که در تصحیح این کتاب هم آورده و من هم همون عین اون آوردم، یعنی کسی که ناتوانه. حالا بعد میخونیم اتفاقا توی یکی از همین عباراتی که الان نقل کردم روایتش هم آمده که دیروز هم اشاره کردم، این که امام به مرحوم سید فرمودن فل عن الحی فل واجب فی بعض الصور، این بعض الصوری که اشاره کردن مقصودشون مواردی است که شخص زنده ناتوان شده از انجام حج که ازش تعبیر شده به معلوب. مرحوم سید اول اشاره میکنه که ما قائلیم به این که اجاره در حج از ناحیه شخص ناتوان یا از ناحیه شخص میت جایزه، و اذا حج الاجیر استحق الاجرة المسمات، که حالا بعد اینا رو بحث میکنیم، و سقط الفرض علی المحجوج عنه، وقتی این شخص حج رو انجام داد وظیفه منوب عنه، حالا محجوج عنه یعنی اون منوب عنه ساقط میشه. ایشون میفرماد شافعی هم همین نظر رو داره به خلاف ابو حنیفه، که ابو حنیفه گفته است جایز نیست استیجار بر حج، فاذا استعجر من یحج عن فالحج عن الفائل له و ثوابه له. گفته کسی اگر اجیرم بشه بره حج انجام بده، حج مال خود اون فائل الحجه یعنی نائب، نه مال منوبعن، ثوابش هم مال اونه. این منوبعن چی؟ گفته انما یحصل للمستاجر ثواب نفقته، خب هزینه حج اونو داده، خب چون هزینه حج اونو داده ثواب از این جهت میبره، ولی به حج نقشی نداره، تو حجش اثری نداره. بعد مرحوم سید اشاره میکنه به این که به این بحث در اصل جواز و نیابه هست. مرحوم سید اشاره میکنه والذی یدل علی جواز النیابه فی الحج و سقوط الفرض عن المحجوج عنه بعد الاجماع المتردد. اجماع متردد یعنی اجماعی که خیلی گفته شده، تکرار شده، متردد نه به معنای اینکه مورد تردیده ها، به این معنا نیست، به شک داریم توش، به تأکید این نه تردید. ایشون میفرماد غیر از اجماع ما رویه، بعد روایت اشاره میکنه. این روایت که ایشون اشاره میکنه، خب ببینید چون فضای بحث مرحوم سید تو اینجا ناظر به اهل سنته، روایاتی نقل میکنه که در او کتاب های اهل سنت آمده، و الا غیر از این روایاتی که سید بهش اشاره میکنه در کتاب های شیعه روایات زیاد دیگری هم هست. حالا کلن میبینیم
کل روایاتی که بعد از این خواهیم دید در طی بحث‌های آینده که در به بحث نیابت در حج مربوط میشه، یکی از مدالیلش اینه که اصل نیابه در حج وجود داره. خود این مدلول همشون دارن، حالا شرایطش رو ذکر میکنن، ولی اصل این که بالاخره نگفتن اصلا نیابت نمیشه. مرحوم سید اشاره میکنه به این روایتی که معروف است در آثار ما هم به روایت امرأه خصعمیه، یعنی یه زنی که از اون قبیله خصعم بوده، که یک زنی میاد خدمت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، فقالت یا رسول الله، این روایت تو آثار ما هم هست که ان فریضت الله علی عبادهی فی الحج ادرکت ابی فریضه. عجب عبارت جالبیه، خیلی ادبیاتشون زیبا بوده اون زمان، ادبیات خیلی زیبایی است در عربی، خیلی زیباست این عبارت، زن معمولیه این عبارت رو به کار میبره، خیلی زیباست، عرب تو عربی خیلی قشنگه این عبارت. میگه فریضه حج بر خدا بر بندگان خود، فریضه خدا بر بندگانش در حج، ادرکت ابی شیخن کبیرا، نه شیخونا، اینجا داره شیخونا غلطه، شیخن کبیرا لا یستتی ان یستمسک علی الراحله. میگه این فریضه خدا بر بندگانش در حج پدر منو درک کرد زمانی که پدرم شیخن کبیرا، پیر مردیست که لا یستتی و ان یستمسک علی الراحله، نمیتونه سوار یک الاغی اسبی بشه، میفته، نمیتونیم بذاریمش رو خوش که راه نمیتونه بره، هیچی نمیتونیم، یه جایی هم بذاریم به یه اسبی الاغی بره. افح احج انهو، حالا من برم جاش حج؟ حضرت فرمودن نعم. قالت فهل ينفعه ذلك، فایده براش داره من برم حج برای خودمه یا برای اینم هست؟ حضرت فرمودن نعم، کما لو کان علی ابی کدین فقضیتها تهی نفعه، ببخشید نفعه. حضرت میفرمان برای اینکه برای اون مفهوم بشه، میفرمان این که تو برای این حج انجام بدی، کما لو کان علی ابی کدین، یه دینی بر پدرت بود، فقضیتهی تو دادیش، تو پرداختش کردی، نفعهو، خب نفعشو میبره، ذمه‌اش بری میشه، الان تو این حج انجام بدی همونه. مرحوم سید این روایت رو نقل کرده که عرض کردم این روایت در مصادر ما هم هست، البته خواهیم دید یک کمی تغییر تعبیر و عبارت هستا، ولی اصل داستان معروف هستن، امرأه خصعمیه تو این داستان معروفه که جانم، بله، فقال علیه السلام یعنی پیغمبر، با اشکال نداره که ما توی حالا عرف ما شده علیه السلام که از اصلش مربوط به پیغمبر صلی الله علیه و سلمه، حالا ما تو عرفمون برای اینکه میخوایم حتما ذکر اهل بیت بشه کلمه علیه السلام کمتر به کار بریم برای پیغمبر، میگیم مثلا صلی الله علیه و آله و سلم، معمولا این کارو میکنه، ولی این که اصلش. حضرت فرمودن نعم، بعد گفت ینفعه ذلک، حضرت فرمودن بله، مثل دین میمونه که بدید نفعه، الان اینم نفعه. که خب مرحوم سید میفهمان خود این روایت که شما هم در اینجا، من همون آدرسایی که تحقیق کردن ویل کتاب هست آوردم، تو صحیح مسلم، بخاری، سنن ترمذی، ابی داوود، سنن کبرای بیهقی، همه اینا این روایت نقل شد. در کتاب کافی مرحوم ابوالصلاح حلبی مسئله نیابت در حج اینجوری مطرح کرده، گفته من متعلق علیه تمکن به ساعت فلمال فمنعه مانع، اون کسی که امکان مالی برای حج داره اما نمیتونه، فمنعه مانع اون فلیخرج عنه نائبا یدفع الیه من ماله ما یکفیه لنفسه و اهله فی مدت سفره ذاهبا و راجعا و ففلا یرجع الیه و یجوز اعطاؤه ما یرضا به و ان قل و الافضل ما ذکرنا. حالا من این بحث رو نمیخوام خیلی الان وارد شدم، چون بعدا در بین مسائل میگیم. مضمون عبارت ایشون اینه، میگه کسی که خودش مال داره الان حج برش واجب شده، ولی مانعی پیدا شده که حالا بعد توضیح میدیم یعنی چی. ولی خیلی دایرهش گسترده میشه اینجوری که ایشون میگه. فلیخرج عنه نائبا، یه نائبی بفرسته. خب چقدر بهش بده؟ ایشون میفرماد اندازه‌ای بده که برای خود او، خانواده او در مدت رفت و برگشتش کافی باشه، و یه چیزی هم اضافه بده که یرجع و الی، که حالا بالاخره بهش برگرده، یعنی یه چیزی. و یجوز، البته این دو جور میشه خون، و فضلا یرجع و الی یا یرجع و الی، هر دوش میشه خوند، و دو جور میشه معنا کرد. یک معنا این که الان گفتم، یعنی یه اضافه‌ای بده که به اون برسه، یعنی غیر از خزینه هاش یه چیزی هم اضافه بهش بده. یه معنای دیگه که در بعضی کتاب ها حالا میرسیم اصلا این بحث شده و بعضی گفتن فتوا دادن، گفتن نه اگر نایب اضافه گرفته، یعنی خزینه های خودش و خانوادهش رو رفت و برگشت و همه، باید برگردونه اضافه رو، یعنی نمیتونه از این طریق اکتساب بکنه. قابل توجه نواب. بعد البته ایشون میفهمد و یجوز اعطاؤه ما یروا به، جایز است هر مقداری بهش بدن که او راضی میشه، و ان قل ولو کمتر باشه از هزینه ها. این برای چه ایشون گفته؟ باز و ان کسره رو میگفت اگر اون فضلا یرجع و الیه به این معنا بود که باید اضافهش رو برگردونه، به نظرم به جای ان قل باید ان کسره رو میگفت، که یعنی اگر اضافه هم بهش بدن اشکالی نداره، ایشون فهمیده کمتر هم بدن اشکالی نداره. این از اوناست که گفت اینم مال خود مسئله گفت. ولی افضل ما ذکرنا، ایشون میگه البته بهتر همونی که ما گفتیم، یعنی همه هزینه ها رو بدن. بعد وقتی به شرایط میرسه، اینو دقت کنید، چون حالا تو عبارت تحریر امام دارن با هم دیروز خوندیم، و بعد عروه هم داشت که شرایطش بلوغ و عقل و یکی یکی میشمارن، ایشون این تعبیری که میکنه اینه، همینو فقط میگه، میگه من حق نائبا یکون عارفا بالحج و احکامه و ما یبنا علیه من المعارف العقلیه ظاهر الورع و العداله به اعتقاد الحق و اجتناب القبائح. ایشون میگه حق نائب این است که هم مسائل حج رو بلد باشه، احکامشو بلد باشه، اونی که مبتنی بر اون هست از معارف عقلی رو بلد باشه، یعنی توحید و این چیزایی که نیاز به مباحث عقلی و این چیزا بفهمه، ورع و عدالت رو ظاهرا داشته باشه، اعتقادش اعتقاد سالمی باشه، که حالا بعد میگیم مثلا اسلام یا ایمان بعضی گفتن شرطه، از قبایح اجتناب کنه، یعنی عدالت که حالا بعد بحث میکنیم شرطی یا نه. بعد حالا ایشون فهمه تصح و نیابت و من لم یخوج ما لم یکون مخاطبن بالحج، که حالا بحثشو بعد میگیم، کسی که اصلا خودش تو عمرش حج نرفته میتونه نیابت کنه، به شرط اینکه حج بر خودش واجب نشده باشه، که بعد توضیح میدیم. خب اینجا عبارت میبینید خیلی مجمل، مرحوم سید که اصلا اشاره نکرد به شرایط نائب، مرحوم ابو صلاح که خب میدونید ابو صلاح از شاگردان شیخ، یعنی در دوره سید مرتضی است، ولی اینا متأخرن نسبت به سید مرتضی، خب ایشون هم به این مقدار اشاره میکنه، نه به اون شکلی که بعد میبینیم. اون شکلی که امام مطرح کردن مال شرایع به بعده، که در واقع محقق اونطوری در آورده، چون قبلی ها باز به اون شکل نگفتن. مرحوم شیخ یه بحثی داره تو مبسوط، اینم جالبه، یه کارایی داره مبسوط که اختصاصیه، یعنی تو کتابای بعدی اگر هست همین بحثی که اینجا شیخ داره در مبسوط، عیناً در سرائر مرحوم ابن ادریس با اینکه خب منتقد معمولا شیخ هست عیناً آورده، البته تابع شیخ در عبارات خیلی جا، از جمله اینجا شیخ بعض جایی کارایی کرده اختصاصی خودشه، بعدش هم حالا بعضی خیلی پیگیری نکردن. مثلا اینجا ایشون یه تعبیری داره، فی بیان ما یجوز و توکیل و فی و ما لا یجوز، چی درش میشه توکیل چی نمیشه، نیابت در چه اموری، حالا به تعبیری نیابت در چه اموری جایزه. ایشون میگه تأتی بهی علی ترتیب کتب الفقه، شروع کرده به ترتیب کتب فقهی، تمام مواردی که نیابت جایز است یا جایز نیست رو شمرده، اما طهاره، اما صلا، اما زکا، اما صیام، اما الاعتکاف و اما الحج. بعدش هم ادامه داره، من تا اما البیعشو گفتم، ولی باز همینطوری این عبارت ادامه داره، من دیگه بقیه رو تو اسلاید نیاوردم. یکی از جای جالبه شیخه، شیخی کارهای بعضی ها میزن کتاب الحیل که درش مسائلی رو میگه که میشه بعضی از کارهایی که شرعن جایز نیست و با یک شکل دیگری جایزش کرد. شیخ مثلا اونجا اونو بابشو باز میکنه، این یه شکل مثلا یه چیز خاصه دیگه، کتاب الحیل. آره آره، مثلا کتاب حیلگری مثلا فارسیش کنی خیلی جالب نیست بعداش. حالا مقصودشون این که عرض کردم، نه حیل به معنای حیله به اون معنای عرفیش. اما الحج اولش تعبیر ایشون اینه که فلا تدخله نیابه، نیابت نمیشه. بعد میگه مع القدرت علیه به نفسهی، در صورت که خودش میتونه انجام بده نمیتونه بده دیگری انجام بده. فاذا عجز عنه به زمانت او موت دخلته نیابه. خود عبارت خیلی جالبه، زیباست بازم به نظر من. ببین نگاه دیگه، حالایی مرحوم شیخ فرموده اگه خودش میتونه انجام بده نمیتونه نایب بگیره، اما اگر عاجز شد، عاجز شد به چی؟ به زمانتن، یعنی زمینگیر شد، ناتوان شد، زنده است ولی ناتوانه، مثل اون شیخی لایستمسک و راهله. او موتن، خیلی جالبه این موت رو به عنوان مصداق عجزه ذکر کرده مرحوم شیخ، که این که مردم عجزه دیگه، این هم دیگه نمیتونه بره حج، مثل اون بابا که زمین گیره. یعنی در واقع شیخ میخواد بگه ملاک جواز نیابت در حج یک چیزه، عجزه، که این عجز یه مصداقش مرگه، یه مصداقش اون زمین گیر شدنه، که این نکته یه ها، حالا تو بحثای بعدی به درد میخوره این نکته ها، که اگه ما این نکته رو بپذیریم، ببین این نکته باید ببینیم مدرک داره یا نه، این که همجوری از من اند انفسنا که نمیتونیم. خب متاسفانه عبارت بعدی میخواستم از مهذب ابن براج و بقیه بخونم، من چون حواسم ساعت میره زودتر، بله البته یک دقیقه از وقت گذشته، ولی چون مشتاقان اجتهاد پشت در هستند و خدای نکرده چند ثانیه ممکن اجتهادشون تأخیر بیفته، ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. دوستان ما روز شنبه خدمتتون ان شاء الله خواهیم بود و روز چهارشنبه هم درس ما تعطیل برای ایام البیست، همچنان که سنت ما بوده همیشه تعطیل کردیم، و ان شاء الله امیدواریم که این تعطیل به قول یکی از بزرگان موجب تعطل نشه، برها کار علمی و عبادی آقایون ان شاء الله جبران میکنه، و ما را هم از دعا فراموش نکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.